بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از این ساعت آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو و به مدت 8 ساعت، یعنی تا ساعت 6 صبح فردا، در کنار شما عزیزان خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، همونطور که مطلع هستید، بعد از ظهر امروز دو زلزله به قدرت 6.4 و 6.3 ریشتر در استان هرمزگان و به کانون فین رخ داده که به فاصله 1 دقیقه از هم بوده و در میان مردم عزیز استان هرمزگان و بندرعباس ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرده. اما به لطف خدا خسارت خیلی سنگین جانی و مالی تا به حال از این زلزله گزارش نشده. در خبرها اومده که یکی از هموطنان متاسفانه به دلیل سقوط تیر چراغ برق جان خودش رو از دست داده و تعداد محدودی مصدوم به مراکز درمانی مراجعه کردند که عمده این عزیزان به دلیل ترس، استرس و احساس درد در قفسه سینه مراجعه کردند. همچنین تأسیسات برق، گاز و لوله‌های آب اصلی منطقه زلزله زده آسیب جدی ندیدند و تنها خانه‌های مرکز اصلی وقوع زلزله دچار تخریب جدی شدند. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری، تا به حال پس لرزه‌های متعددی بعد از زلزله اصلی اتفاق افتاده که برخی از اونها حتی بیش از 4 ریشتر هم بوده. علی‌رغم این که کارشناسان معتقدند پس لرزه‌های احتمالی بعدی بزرگتر از زلزله اصلی نخواهد بود، باز هم توصیه میشه که هموطنان عزیز ضمن حفظ آرامش و خونسردی خودشون جانب احتیاط رو نگه دارن و تا رسیدن به موقعیت پایدار شهر از سکونت در ساختمان‌های کم ایمن و استقرار در مراکز پرخطر و نزدیک به کانون زلزله خودداری کنن. هنگام وقوع زلزله به دلیل اختلال احتمالی در تأسیسات برقی ساختمان‌ها باید مراقب برق گرفتگی بود و تا حصول اطمینان کامل به حفظ ایمنی توجه داشت. در چنین مواقعی توصیه میشه لباس گرم و غذاهای بسته‌بندی و کنسروی در دسترس باشه که البته به همت عزیزان امدادگر و هلال احمر و همچنین گروه‌های امدادی ستادهای مدیریت بحران به کمک هموطنان عزیز میشه تامن. امیدواریم عاقبت این داستان زلزله استان هرمزگان به خیر بگذره و تلفات دیگه‌ای نداشته باشیم. همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو و این فرصت اختصاص داره به برنامه رواق تماشا.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنن در کجا هست؟
راشا وی ایت سوپ وی دیدنت میک میکس لایک دیس.
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلا اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعا شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی تعدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاد کرد نگاره
کنیم. ماست کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌های
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادر را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین رویدادها، اتفاقات و حوادث عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون. در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی همدل و همراه میشن با رواق تماشا، تلاش میکنیم تا آن رویدادها رو با نگاه نقادانه، از نوع عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان تقدیم بکنیم. در 23 روز و شبی که هممون آبان ماهی هستیم، از همکنون 22 و 5 دقیقه و 17 ثانیه تا حوالی ساعت 23 و 45 دقیقه زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه رواق تماشا همراه شما هستیم و امیدمون این است که در این همراهی و همدلی تا آخرین ثانیه های این برنامه با ما همراه باشید. آنچنان که از زبان جناب استاد عطری بزرگوار هم شنیدید، بعد از وقوع زلزله‌ای که در منطقه هرمزگان صورت گرفته، امیدواریم که دیگر شاهد پس لرزه‌هایی هم اگر هستیم بسیار خفیف باشه. قطعا ما نیز این تمنا را از تمامی هموطنانمون در این منطقه داریم که در کنار رعایت تمامی اصول و نکاتی که از طریق رسانه‌های رسمی گفته میشه، اخبار رو هم از همین رسانه‌ها در حقیقت پیگیری بکنن. و خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم در این سایه و همدلی با ما نازنینان، یعنی رسانه ملی، همراه باشید. خب اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه شما عزیزان رو دعوت بکنم به شنیدن یک ترانه که با انتخاب تهیه کننده محترم برنامه فرهاد دهنوی تدارک دیده شده. دل به دل با این ترانه هم دل باشید. در بازگشت معرفی تکمیلی رو از این اثر خواهیم داشت.
اسمت رو زبونم، یه بند حرفت تو خونم، تو رگام جریان داره عشقت به جای خونم. حستو میفهم دلم، حسمو میفهم دلت، برات احساسی ترین آهنگمو میخونم. با خودم فقط بزن حرفاتو، دیوونه منو داری، درداتو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، آتو تر نبینه کسی چشماتو، تو منو داری، تو منو داری. با خودم فقط بزن حرفاتو، دیوونه منو داری، درداتو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، آتو تر نبینه کسی چشماتو، تو منو داری، تو منو داری. هر موقع که دلت گرفت روی من حساب کن، من خودم رو بهت میرسونم، تو فقط صدام کن. کم خوبیای تو رو ندیدم، خوب باشی خوبم منم، منو واسه وقتی که حالت بد انتخاب کن. خودم فقط بزن حرفاتو، دیوونه منو داری، درداتو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، آتو تر نبینه کسی چشماتو، تو منو داری، تو منو داری. با خودم فقط بزن حرفاتو، دیوونه منو داری، درداتو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، آتو تر نبینه کسی چشماتو، تو منو داری، تو منو داری.
شایان میر، نیما قریشی.
موسیقی بی واسطه ترین کلام و بیان ارتباطی برای تمامی انسان هاست. فارغ از این که شما زبانی که به واسطه اون موسیقی و کلامی که روی اون سوار هست و بشناسید، ملودی ها میتواند پیوند دهنده احساسات باشه. ایرانی در هر جای دنیا که باشه، در هر نقطه‌ای که براش اتفاقی بیفته، قطعا این همراهی و همدلی و دل به دل شدن بسیار بسیار با رگ و پی و خون و بافت و اقلیم و جغرافیا و فرهنگش گره خورده. شاید این هدیه کوچک فرهاد دهنوی از اثری که با صدای شایان میر در مقام خواننده، نیما قریشی در مقام تنظیم کننده و ایمان احمدزاده در قامت میکس و مسترینگ شنیدید، بتواند تسلای خاطری ولو به قدر لختی و ثانیه‌ای برای عزیزان زلزله زدمون در منطقه هرمزگان باشه و با کام و جان شما نازنینان شنونده خوش نشسته باشه. نکته بعد آنکه با ورود به دهه سوم آبان ماه همواره عطر و شمیم کتاب به واسطه برگزاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران فضا و چتر نیلوفری آسمان ادبیات ایران رو در بر میگیره. در آستانه 29مین هفته کتاب جمهوری اسلامی هستیم، رویدادی که از 24 آبان ماه یعنی فردا تا ابتدای آذر 1400 در آخرین پاییز قرنی که سپری میکنیم قرار است که فضای کشورمون رو با این رویداد و با این یار همیشه مهربان همساز بکنه. به همین واسطه رواق تماشای امشب در دو جبهه نه به شکل موازی بلکه کاملا تطبیقی یافته و منطبق بر هم، یعنی قامت گردشگری کشورمون در همراهی با یار مهربان استوار شده و فراز و نشیب نشریات حوزه گردشگری و کتاب‌های این عرصه رو با شما نازنینان همراه خواهیم بود و البته تلاش میکنیم به واسطه این رویداد و اتفاق نقب و نظری هم بر حوزه مفهومی به نام گردشگری کتاب بنازیم، اتفاقی که در کشور ما البته کمتر شناخته شده است. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام و سرور ارجمند که در استودیو حضور دارند و این مژده رو هم خواهم داد که مهمانان عزیزی هم از طریق خطوط ارتباطی به فراخور برنامه در طی بازه زمانی با ما همراه خواهند بود. جناب دکتر مهداد فرشیدی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، مدرس و کارشناس گردشگری هتلداری و نویسنده کتاب مختلف و متعدد در حوزه سفر و گردشگری که البته این بار استثنا نه در قامت میهمان که خودشون میزبانند، با توجه به اینکه ما افتخار همراهی با ایشون رو در شبکه‌های رادیویی داریم، بسیار بسیار خوش تشریف آوردید، قدم بر چشم من کمترین گذاشتید و رواق تماشا رو قطعاً روشن‌تر کردید. شبتون به مهر و به عشق خوش آمدید جناب دکتر.
متشکرم هستم، خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و همکاران خوبتون. عرض ادب و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی میکنم برای همه عزیزانمون که الان در استان هرمزگان اسیر بلایای طبیعی شدن و زلزله مقدار نگرانشون کرده. امیدوار هستیم که هرچه زودتر این مشکل برطرف بشه و این عزیزان هم زندگی معمول خودشون رو بتونن آغاز کنن. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، بسیار سپاسگزارم. من سلام و تشکر ویژه فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه رو هم که همینک به من در حقیقت از طریق گوشی اعلام کرد، این بار گرمتر خدمت شما ابلاغ میکنم. جناب دکتر فرشیدی تاکید کردن که صدای شما ما رو به سالهای دور و دوران کودکی و نوجوانی فرهاد دهنوی و البته همه کسانی که با صدای شما همدل بودند برد. باز هم خیر مقدم میگم و سپاس بابت حضورتون. دو دیگر مهمان ارجمند برنامه جناب داوود وکیلزاده هستند، از ناشران تخصصی در عرصه گردشگری کشور و مدیر انتشارات وکیلزاده، از اعضای محترم انجمن عکاسان و طراحان گرافیک ایران، دوست عزیزی که در طی مسیری که با هم دیگه برای رسیدن به رادیو همراه بودیم بسیار کوتاه با ایشون آشنا شدم، با سابقه بیش از دو دهه عکاسی به شکل تخصصی در حوزه گردشگری، نویسنده بیش از 50 جلد کتاب گردشگری که برخی از اونها به 7 زبان زنده دنیا هم ترجمه شده و از همه مهمتر اتفاقی که در ایران بسیار نادر و کم میتوانیم با اون مواجه باشیم، یعنی مسئله آرشیوداریشون اولین و بزرگترین آرشیو عکس و اسلایدهای جاذبه های گردشگری ایران رو هم دارن که خب در قامت بیش از 20 سال فعالیت تخصصی میتواند گنجینه بسیار ارزشمند باشه. شبتون به مهر و به دل جناب وکیلزاده عزیز، خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت شما مهمان گرامی، شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سعادتی از آن ما.
امیدوارم که بتونم پاسخهای شایسته رو خدمتتون.
مهربانید، قطعا همین گونه هستش. در همراهی با شما و جناب دکتر فرشیدی بی تردید برنامه امشب میتواند برنامه بسیار بسیار جذاب و متفاوت باشه. ببینید که ما با دو عرصه کتاب و گردشگری در خدمت دوستان عزیز هستیم. من با اجازهتون جناب وکیلزاده بحث رو با آقای دکتر فرشیدی آغاز میکنم، در ادامه به شکل مشترک با شما و جناب دکتر فرشیدی و مهمانان عزیزی هم که به جمع ما خواهند پیوست آغاز خواهیم کرد بحث رو. پیش از هر چیزی جناب دکتر فرشیدی بزرگوار، اگر که بخوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در قامت نشریات تا کتاب‌های حوزه گردشگری در کشورمون از دیرباز تا اکنون. اگر بازه زمانی متأخر رو می‌خواید مد نظر قرار بدید، قطعاً با زاویه دید شما همراه خواهیم بود. حال این نشریات چگونه است؟ آیا می‌توانیم بگوییم الان در نقطه‌ای که ایستادیم، چه در حوزه کتاب‌ها چه نشریات گردشگری، می‌توانیم این ادعا رو بکنیم که جزو سرآمدان هستیم؟
خدمتون عرض بکنم قبل از اینکه بخوام پاسخ جناب علی رو بدم، تشکر میکنم از حضور جناب آقای وکیل زاده. من اسم ایشون رو شنیده بودم ولی افتخار اینکه همراهی با ایشون داشته باشم نداشتم و خیلی خوشحال هستم که امشب در این بحث این بزرگوار تشریف دارن، به خوبی با مسئله نشر به ویژه نشرهای تخصصی گردشگری آشنا هستن و خیلی مطالب ایشون میتونه کمک بکنه به حل مشکلات. خدمتتون عرض بکنم که جناب علی صحبت کردید از نشریات تخصصی گردشگری.
بله.
ولی من میخوام بگم که ما الان فاقد نشریات و کتاب تخصصی گردشگری هستیم. در واقع داریم سعی میکنیم که نشریه تخصصی بدیم بیرون، سعی میکنیم که کتاب تخصصی بدیم بیرون، ولی بنا به دلایل مختلف، حالا هر کدومشو بخواید من باز میکنم، هنوز نتونستیم اون تخصص لازم رو در انتشارات خودمون بروز بدیم. شاید یکی از دلایلش عدم تربیت متخصصین در این زمینه بوده. یعنی من خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم که یکم مشکلات اصلی ما در گردشگری و بقیه صنایع مرتبط کمبود نیروهای متخصص آکادمیک است.
بله.
در واقع بسیاری از بزرگواران که الان بار این کار رو بر دوش میکشن در واقع تجربی هستن. هیچ مقصرم نیستن. علم جهانگردی علم نوعیه. حالا ما وقتی میگیم نو، مثلا در کشورهای پیشرو در امر جهانگردی ممکنه معطوف به 30 سال 40 سال اخیر باشه.
بله.
ولی در کشور ما واقعیتش رو بخواین شاید در یک دهه هستش که جدی داریم به علم گردشگری و در کنارش انتشارات مطالب گردشگری، حالا چه در کتاب چه در نشریات یا هر رسانه دیگه ای داریم اقدام میکنیم. به همین علت هستش هنوز اون جایگاه رو پیدا نکردیم. چرا؟ کسی که باید خط دهنده اصلی باشه، کسی که میگم منظورم متولی، حالا
بله،
سازمان اداره،
بله،
ارگان یا فرد، فرق نمیکنه، کسی که باید این خطوط اصلی رو ترسیم بکنه، هنوز خودش فاقد اون بینش و تخصص لازم در این زمین است. به همین علت علارغم تمام پتانسیل‌های موجود در گردشگری کشورمون، ما هنوز نتونستیم شاید در خوشبینانه به 10% اون واقعیت‌های موجود در گردشگری کشورمون برسیم. من الان در بین همکاران خودم، دوستانی که زحمت کشیدن کتاب‌های مختلفی در زمینه گردشگری، هتلداری، حمل و نقل یا تشریفات و پذیرایی، به هر حال علم مرتبط،
بله،
زحمت کشیدن، اقدام کردن، واقعا میبینم ضعفایی وجود داره که من نمیتونم بگم این ضعف‌ها متوجه ناشر یا متوجه مؤلف هستش، چون خود اونها هم هنوز مسیر براشون به خوبی طراحی نشده، مشخص نشده.
بله.
اگر اجازه بدید من یه خوب برگردم به عقب. اصلا ما در سطح برنامه ریزی، ببینیم ما 3 سطح برنامه ریزی داریم. حالا
بله.
ما در گردشگری میبینیم در همه چی میشه مثال زدش. سطح نخست سطح برنامه ریزی و دولتی هستش، یه کاری که باید دولت انجام بده.
بله.
سطح دوم سطح اجراییه که باید بخش خصوصی، من و جناب علی و سرمایه‌گذار و غیره انجام بدیم. سطح سوم سطح حمایتیه که در واقع تلفیق همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی هستش. ما هنوز در سطح اول که سیاست گذاری، تدوین برنامه، آموزش، تربیت نیروی انسانی، ارائه مجوزها،
بله،
ارائه تسهیلات، تبلیغات و بازاریابی جهانی، تو همینا هنوز مشکل داریم، هنوز معلوم نیست که چی کار کردیم. بنابراین وقتی که کار اولیه، کار زیربنایی انجام نشده، من نمیتونم توقع داشته باشم که حالا 4 تا از همکاران علاقه من که میان تلاش میکنن، هزینه میکنن، استادم الان میدونه هزینه نش خیلی زیاد هستش.
بله.
خیلی
بله.
از دانشجوها واقعا نمیان کتابو بگیرن، انقدر براشون گرونه که میان میگن استاد چیکار بکنیم، میگم والله من نمیدونم، بیا کتاب بگیرید مشترک، از کتابخونه بگیرید، اگه کپی هم بخواید بگیرید گرونتر از خود کتاب در میادش. به هر حال ما هیچ وقت بهشون توصیه نمی کنیم چون واقعا خیلی گرون قیمت هستش. دوستانی هم که میان این ضعف رو برطرف بکنن، به دلیل مشکلاتی که از ابتدا وجود داشته ممکنه مسیر رو درست نره. به همین علت هستش که ما هنوز نتونستیم کتاب جامعی که فراموش نکنیم گردشگری بخشی از فرهنگ هر کشوره. ما کاری رو که مثلا
بله،
یک کشور اروپایی، بله، آمریکایی، آسیایی انجام داده، نمیتونیم همونو بیاریم کلیشه‌ای در کشور خودمون انجام بدیم. کار داره الان این شکلی انجام میشه، در صورتی که گردشگری باید ایرانیزه بشه، باید با فرهنگ ایران منطبق بشه و اون چه که جامعه ایران به دنبالش هست و بلاش قابل لمس و قابل درک هستش، در انتشار رعایت بشه. حالا قبل از انتشار بحث آکادمیک، که بحث ما اتفاقا یکی از حالا اسم دولتی مشکلی نیست ببریم، مثلا دانشگاه جامعه علمی کاربردی،
بله،
الان داره یه کارایی انجام میده. واقعا دانشگاه علمی کاربردی در بحث گردشگری پیشروه، پیشرو نیست، یعنی اولین نبوده ولی الان گسترده ترین شبکه آموزشو داره. دارن یه کارایی انجام میدن، بازبینی سرفصلا، یعنی ما اصلا خود سرفصلایی که مشخص شده که بر اساس سرفصل داره کتابها منتشر میشه، خودش مسیرها رو اشتباه رفته.
درست.
داره سرفصلا داره بازبینی میشه، مجددا بر اساس سرفصلا بیان مؤلفین، افراد متخصص، افراد تحصیل کرده دانشگاهی در این زمینه بیان بشینن، گروه‌های تشخیص بدن، تشکیل بدن، گروه‌های تحقیقاتی، گروه‌های سرمایه‌گذاری و همه در کنار هم، تا بتونیم کتاب خوب برگرفته از فرهنگ گردشگری کشورمون و مورد نیاز گردشگری کشورمون تألیف کنیم، چاپ و نشر بکنیم و حالا امیدوار هستیم که دولت هم کمک بکنه تا قیمت بیاد پایین تر. الان قیمت های کتاب جهانگردی 50 تومن، 60 هزار تومن، 40 هزار تومن. یه دانشجو تو هر ترم حداقل 5 تا کتاب بخواد بخره، 50% پول شهریهشو باید بده کتاب. حالا من روی سخنم باز شد، خیلی بیراهه رفتم، ولی خواستم یه مقدمه چینی خدمتتون بکنم که در واقع سرفصل موضوع رو مشخص بکنیم، بگیم که اگر می‌خوایم راجع به نش صحبت بکنیم، اول باید بریم راجع به امکاناتی که در گردشگری قرار دادن، برنامه‌ریزی که شده، نیروی انسانی که پرورش دادن. حالا بیایم از این نیروی انسانی توقع داشته باشیم که برای ما یک نشر مفید و یک نشر کارآمد رو طراحی بکنه و تقدیم جامعه گردشگری کشورمون کنه.
بسیار سپاسگزارم بابت این مقدمه‌ای که هم عالمانه بود و هم بسیار مبسوط. خب من از فصلی از فرمایش جناب دکتر فرشیدی، جناب وکیلزاده، وام میگیرم و در کنار این وام گرفتن بخش دیگر رو هم به ذهنیت خودم بهش میافزایم. خب قطعا وقتی ما درباره فعالیت نشر تخصصی در هر حوزه‌ای در کشورمون صحبت میکنیم، حوزه‌ای که ارتباط مستقیم با بدنه فرهنگ و هنر ایران عزیزمون داره، دست بالا رو همواره با بدنه بخش خصوصی دیدیم. آسیبی هم که جناب دکتر فرشیدی بهش اشاره کردن که ما هر روز نتوانستیم به شکل تخصصی در حوزه نشریات خاصه با محوریت گردشگری ورود پیدا کنیم، حالا فصلی شاید به نوین بودن این علم داره برمیگرده، فصل دیگه‌ش هم به نبود اون بنمایه‌ها و زیرساخت‌های آکادمیک در کشورمون. حالا گام‌هایی رو هم ایشون فرمودن که دانشگاه جامعه علمی کاربردی برداشته، پیشرو نبوده ولی الان گسترده‌ترین شبکه حداقل انتقال اطلاعات هستش. پیش از اینکه به شکل تخصصی وارد حوزه فعالیت شما در قامت یک عکاس بخواهیم بشویم و فعال در حوزه گردشگری، در قامت یک ناشر ابتدا شما رو خطاب قرار میدم، چون در مسیرم که میمدیم بازم به این مسئله اشاره کردیم که به عنوان یک ناشر مستقل کمتری شکل حمایتی از شما داره صورت میگیره. کتابی هم که الان به عنوان یکی از آثار شما پیش روی من هست، ایران سرزمینی که باید شناخت، که قطعا فکر میکنم کار عکاسیش هم از عکسای خودتون هستش. دوستان عزیز قطعا میدونن که کتابهای حوزه گردشگری نیازمند بهترین چاپ، بهترین کاغذ، به شکل رنگی. الان کاغذی که اینجا استفاده شده کاغذ گرانبالای گلاسه هستش و خب با تمام بحران کاغذی که به ویژه تگ این دو سه سال اخیر در کشورمون بوده، عدد و رقمی که برای کتاب‌ها در میاد و ناشرین بسیار بسیار بالاست و باز هم ناشران دارن از همه سود خودشون میزنن که با قیمتی مناسب این کتاب ها رو در اختیار شما علاقمندان قرار بدن، صرفا به سبب عشقی که دارن در حوزه معرفی جاذبه های گردشگری کشورمون. در قامت یک ناشر درباره مشکلاتتون و نکاتی هم که جناب دکتر فرشیدی بهش اشاره کردن، نوین بودن، عدم حمایت، نبود نیروی متخصص، حالا ما کسی مثل جناب وکیلزاده رو کنار میذاریم که خودش جزء انجمن طراحان گرافیک و عکاسان کشورمون هستش، بیش از 20 ساله که داره عکاسی میکنه، یک مارکوپولوی حداقل شناخته شده در این قامت هستش. در خدمتتون. خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتری که خیلی بسیار عالی نکات به اصطلاح آسیب زننده رو اشاره کردن.
بله.
منتها یه بخشی ما داریم که بخش آموزش، حالا طول دراز یا به اصطلاح راهنمایان گردشگریه.
بله.
یه بخش دیگه ای که من دارم فعالیت میکنم، من با توریست و گردشگر مستقیم سر و کار دارم. کتابی که من دست اونا میدم متفاوته با اون کتابی که در دانشگاه یا دانشجو داره استفاده
میکنه. بله.
بله. من خاطرم هست که یه بار مرحوم دکتر عالمی به من میگفتش که وکیل داده این کتابای تو هر کدوم مثل یک سفیری میمونه که از ایران داره میره و ایرانو داره معرفی میکنه.
درسته.
خب من با این دیدگاه، با این باور طوری سعی میکنم کار بکنم و ایرانو معرفی بکنم که یک گردشگر وقتی از اینجا میره با یک خاطره خوب و یک دیدگاه مثبت از ایران، از تاریخش بره و این کتابو که میبره واقعا بتونه با یک نگاه اجمالی، خب چون ما به خاطر وسعتمون و قدمتمون نمیتونیم واقعا همه ایرانو توی یک کتاب تعریف بکنیم.
بی‌تعریف. بله بله.
طبیعتا یه چمی از ایرانو ما داریم نشون میدیم. طبیعتا انتظارات اونا هم از کتاب خیلی زیاده. کاغذ خوب میخوان، جلد خوب میخوان، چاپ خوب میخوان، کاغذ هرچی مرکب خوب میخوان، یعنی نتیجه این کار رو بسیار ایدئال میخوان. و ما حالا شما فکر کنیم ما تو این کشور با این تحریما، با این گرفتاریا که از کاغذ و چاپ و مرکب و هرچی نگاه کنین ما واقعا گرفتاری داریم، ولی ما سعی میکنیم که کتاب قابل قبولی رو دست اینا بدیم برن و من تمام تلاشم همینه. حالا مشکلاتی که هست ببینید زیاده، ما واقعا خیلی مشکلات تو این قضایا داریم، ولی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن ببینید شاید ما نیاز بیشتر، من خودم همیشه اینو احساس کردم که چرا دانشگاه و دانشگاهیان
بله
با ما همکاری کمتری دارن، یا ما اگر باشون تماس میگیریم که آقا متن کتاب بنویسین یا ترجمه بکنید چرا اینقدر سخت به سمت ما میان. من اینو بارها تجربه کردم.
بله.
حالا این که ما یه مشکلاتی توی قسمت‌های دولتی داریم بماند، یه باور و یک فرهنگی هم خودمون باید با خودمون داشته باشیم. چقدر به همدیگه کمک میکنیم، چقدر حمایت میکنیم از این قضیه. وقتی من ناشری که با سرمایه شخصی دارم کار میکنم، به یک مترجم میرم تو دانشگاه سراغش، یه رقمی از من میخواد یا یه جوری برخورد میکنه که اصلا من مستعجل میشم، من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. میدونی خب یه مشکلات اینجوری هم ما داریم، ما احتیاج داریم که دست به دست هم بدیم، به هم کمک بکنیم.
درود بر شما. بله.
که اون قضیه که آقای دکتر کاملا به حق بهش اشاره کردن، اون ارتقایی که ما نیاز داریم ما پیدا بکنیم. ما به قول آقای دکتر هنوز داریم سعی میکنیم که کتابای خوبی بدیم بیرون، واقعا داریم تلاش میکنیم. من خودم هم هیچ وقت احساس نکردم کتاب ایدئالی دادم بیرون، همیشه تلاشمو کردم با کمترین عیب، با کمترین مشکل این قضیه پیش بره. ولی خب از یه طرف مثلا این مشکل هست، از یک طرف حمایت نکردن جاهایی مثل میراث هست.
بله.
مثلا شما ببینید من بعد از 20 سال کار کردم و یه آرشیو خیلی بزرگ که من هیچ وقت خودم از کلمه اولین و برترین و اینها استفاده نمی کنم که بگم من اولین کس هستم یا من برترین آرشیو دارم.
بزرگ.
اینا رو من نمیگم، حالا دوستان محبت دارن میگن. حالا من بالغ بر 100,000 عکس از ایران دارم، اما انتظارم این بود که میراث گاهی وقتا تماس بگیره و یه جوری اگه یه نمایشگاهی جایی میخوام برن، یه بخشی از این کتابا رو ببرن تو اون نمایشگاه. نمایشگاه آلمان هست، نمایشگاه اسپانیا هست، یا جای دیگه هست، یا داخل ایران هست. این تنها یا کوچکترین حمایتی بود که ما میخواستیم.
کامل.
من گاهی وقتا صحبت شده گفتم والا ما خودمون کارمندای میراثیم، ولی بدون هیچ حقوقی، بدون هیچ بازنشستگی، بدون هیچ برطورت امکاناتی که بتونیم از میراث بگیریم. حتی من بسیاری مواقع برای مجوز گرفتن عکاسی کلی درد سر دارم، کلی دوندگی باید بکنم.
عجب. عجب.
خب من این انتظار دارم کسی که خودشون میدونن، میشناسن، کتابای منو دیدن، تلاش منو دیدن که آقا کاملا به صورت شخصی با سرمایه شخصی ما داریم این کارو میکنیم و الان کتابای ما بالغ